أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المحجبين بأمید این که خداوند در این یوم الله های بزرگ که ظرفیت تولد امام معصوم رو دارند به نور وجود مقدس حضرت امام عسکری علیه السلام خودشون مرحمتی بفرمایند و از اون انوار الهی که سراسر اون ذوات مقدسه را در عصمت و کمال قرار داد ما رو محروم نفرمایند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. همطور که مستحضرید این روایات، یعنی روایاتی که حقیقت نوریه ذوات مقدسه اهل البیت رو مطرح میکنه، یک روی کرده عمیق تریست به عالم و آدم. لذاست که حضرت برای امثال سلمان و ابوذر این نگاه رو بابش رو باز میکنن. صحبت به اینجا رسید که حضرت فرمودن یا سلمان و یا جندب فانا و رسول الله صلی الله علیه و آله کنا نورن واحدن سار رسول الله صلی الله علیه و آله محمدن المصطفى و سرت انا وصیه المرتضى. یه مختصری اون جلسه بحث شد که حضرت میخوان ما را متوجه این وجه خودشون و وجود مقدس حضرت پیامبر بکنن که ما یه نور واحدی بودیم و بعد اون نوره که تجلی میکنه و بعد حالا دو قسمت میشه. ببینید این خیلی معرفت بزرگیست و واقعا منهای این چی طوری ما میخواییم بتونیم ارتباط برقرار کنیم و چیزی بگیریم. ببینید من شما نسبت به تن شما، من شما نوره، جنس نوره، یعنی یه جا نیست یه جا نباشه. مثلا این میزا ببینین بهش میگن عالم کثیف، کثیف با سه نقطه، یعنی عالم تاریک، مقابل کل عالم ماده را میگن عالم کثیف. حساب رو حرفشون هست، مقابل این عالم را میگن عالم نور، عالم پاک. چرا؟ ببینین همیشه عالم ماده حد داره، همین که حد داشته باشه تاریکه. یعنی این میزه ببینین این ورشه که ما واسیم اون ورشه نمیبینیم، یعنی مثلا یه دیوارا شما اون طرفشه نمیبینین، نمیره جلو، نه خودش میره جلو، نورا ببینین میره جلو. مثلا این من شما هم تو میره جلو، یعنی هر جا مرزشه میام. یعنی اینجور نیست که مثلا تو پای من باشه تو دست من نباشه، چون نوره. یعنی همی ملائکه نورند، تو قرآن داریم که خود قرآن نوره. چرا حقیقت قرآن غیر نوشته ها و الفاظشه؟ اولین چیزی که آدم اگه نفهمه اصلا نمیتونه توسل پیدا کنه به عالم اعلا، اینه که آدم نورانیت این عالم معنا رو نفهمه. خیلی بده که آدم فکر کنه مثلا دیدین که بعضی ها مثلا یه حرفی خوب میزنن، وقت حرفی خوب که چیزی نیست که، یخت لفظ است که ما در تصورمون میگیم که خوبه. آیا مثلا خدا اینجوری خوبه یا نوره؟ الله نور السماوات والارض. خب نوره چطوری دست شما الان اگه من شما توش نباشد مرده است؟ این دست شما نورش مال من شماست. نور یعنی حیات. اینجا ببینید الان حیات داره، نمیگنده، تحرک داره. در واقع نور این دست من شماست. خب عالم که بیشتر نورش متجلیت، عالم یه لحظه نور حضرت رب العالمین ازش میره، خب خلاصه. چون این بهار و تابستون خب میاد نور به شکل خاص، پاییز یه جور دیگه، زمستون یه جور دیگه، دائم عالم در سیطره نور حق است. این من شما بر شماست، یعنی تمام این تن شما در سیطره من شماست. اما نه یعنی که روشه است و نه یعنی که توشه است، اصلا یه چیزی از غیر تو و رو. چون نوره، نور پایین ترین نور، خلاصه کم قیمت ترین و کم درجه ترین نور، این نوری است که ما میگیم نور ماده، که اصلا به رسمیتش کسی نباید بشناسه. این کجاش نوره؟ نسبت به عالم ماده نور است. اما نور باید حیات داشته باشه، شیرین باشه، لطیف باشه، خیلی بالاتر. من دونه مقایسه کنید با این نور ماده، خیلی نوره من شما بیشتره. همه جا هست مثل این نور، اما یه همه جای با شعور. خب اینجاست که اول باید آدم تو منظر خودش نگاه کند، عالم معنا را نور ببینه. اگه نور دید، آثار اون نورم تو عالم ماده میبینه. اگه نور ندید هیچی نهیده است، نه ماده را دیده است، یه سایش ساخته است برای خودش. یعنی شما این درخت و دشت رو چی میبینی؟ خاک و سنگ است؟ یا مثل نیست که دست من رو شما سلول ببینی؟ دست من که سلول نیست، دست من دست منه، یه دست است، حیات داره، حرکت داره. وقتی هم که من از توش برم بیرون که دست من نیست، یخت گوشت است، گوشت بیخود. دو گوشتم آنی تبدیل میشه به اسید آمینه و کربن و اکسیژن و نیتروژن و میره پکاری. دست من شخصیتش به من منست. این عالم دشت بودن، دشت درخت بودن، جنگل بودن، بهار و تابستون به حضور نور حق است. این که روشن بشه. حالا حضرت اینجا دارن یه واقعیتی که اهلش خیلی زود میگیرن. حضرت فرمان که ما از این مقوله بودیم، فرمان که من و وجود مقدس پیامبر یه نور بودیم. بحثش تا حدی مختصرا شد. بعدم فرمودن که حالا این نور دو قسمت شد. بعد فرمودن حالا که تجلی کند این نور، همطور که عرض کردم من شما در گوش شما که تجلی کنه شنوا میشه. گوش ابزار شنوایی است، خود شنوایی مال من شماست. برای همین هم حواستون که پرته نمیشنون. گوش که بود، من شما شنواست، گوش ابزارشه. حالا این من در گوش به شکل شنوا تجلی میکنه، در چشم به شکل بینا. حالا اون نور واحد در منظر وجود مقدس پیامبر میشه محمد صلوات الله علیه. وقت چه فرق این دوتا منظر میکنن؟ یکیش جمله رو ببینید، فوق‌العاده است. فرمان و صار محمدون صلوات الله علیه و آله ان ناطق و سر تو انا از صامت. فرمان اون نور، اون نور واحد در منظر پیامبر تجلی کنه، همون نورش ناطق میشه. همون نور در منظر امیرالمومنین تجلی کنه، صامت میشه. ولی یخته رو اینا کار داره، ولی خیلی قیمتیست که آدم بتونه. مثلا ببینید الحمدلله شیعه به لطف الهی نمیتونه، اصلا نمیتونه قلبش بیداره، نمیتونه بین وجود مقدس امام حسین علیه السلام و حضرت امام حسن علیه السلام فرق بذاره. چرا؟ برای اینکه دو تا نورن، دوتا رو رقم مرهم نم میگرده در نهضت امام حسین، یه نورانیت ببینه، یعنی اون نور رو به این تجلی ببینه و میگرده در حرکت وجود مقدس امام حسن مجتبی علیه السلام، همون نور رو به یه شکل دیگه ببینه. یعنی این اعتقاد خیلی قیمتی است، چون پشتش یه معرفت فوق‌العاده خوابیده است. گفتن یا خودت را بیوف یا دست ده بده دست یه کسی که اهل را افتادنه. شیعه دستش داده دست کسایی که را افتادند و رسیدن. خب اینم زرنگیه لطفی خدا. اینجا حالا میخوام یه خورده بحث وسعتش میدیم، اما بحث طولانی است. پس حضرت فرمودن که خب این نور واحد برای پیامبر ناطق شد در اون مذهب برای من سامه. خب ناطق که مشخصه، یعنی شریعت اون نور به تجلی وجود مقدس پیامبر که شریعت شد، خب شریعت ظهور اون حقیقت هست به نطق. این که مشخصه که پس الان پیامبر شریعت رو ظاهر کردن، به نطق خودشون ظاهر کردن. بعد این سرش کجاست که حضرت می فرماند که من همون نورم اما صامتم. صامت به معنای این که هیچی نگفتم یا دینو من نگفتم، به معنای که من منشأ شریعت که نشدم، که من اینجا در سکوت بودم و وجود مقدس پیامبر مطرح کرد. شاهدم داریم، شما تو نهج البلاغه حضرت می فرماند که پیامبر فرمودن ای علی اون چه من میبینم تو میبینی. برگردین به اینا. تازه من میخوام بگم اینا حضرت پیامبر برای جهال گفتن، حرف بین خودشون امیرالمومنین نیست، در بین مردمی که نمیتونستن اون چیزا رو بفهمن با این حرفا رو میزدن. جالب است که وقتی روایت رو الحمدلله اهل سنت هم آوردن، این روایت رو ببینید چقدر چیز گیره دومیم. شما میدونید که بهش روش، حالا انشاءالله خودتون کار کنید، بهش هر کس در هر درجه ای از بهشت است. اینجور نیست که مثل ما باشد که همه با درجات مختلف در عرض هم باشه، نه، هر کس در کمال خاصی است به جهت همت‌های خاصش. حالا اگه یه روایت شنیدین از اهل سنت و خب مجامع شیعه که پیامبر فرمودن ای علی قصر من و تو روبروی همه است، چی می‌فهمی؟ هم که اینا پس این حرف درسته اینجا. خب این روایت که حتی میگم مخالفانی که، چون بعضی موقع متاسفانه این روایت را بعضی ها میگن آقا اینا افراطیه، اینا قالیه. نه قالیه، یعنی این که ما بگویم امیرالمومنین خودش از خودش اینا رو داره در عرض خداست، غلط میکنیم. ما هم چرفه بزنیم، ما میگویم آقا اینا هیچی نیستن، نور خدا از منظر مبارک اینا تجلی کرده است. اینا که قالی نمیگن. خب این روایته که شیعه تنها نقل کرده است، فنایی نقل میکنه که ای علی پیامبر فرمودن در بهش قصر من و تو روبروی همه. همونجا شارح مینویسه این دلیل بر تساوی مقام است. اگه ما همین روایت رو بشینیم و با هم بحث کنیم چه اسراری تو این خوابیده است، حالا اونا بحثش اینجا نیست. صامت رو میخواستیم بگیم، پس از نظر شریعت صامت هم، ولی آیا هرچه پیامبر میشناسد امیرالمومنین میتونن تبیین کنن یا نه؟ پیامبر فرصت نداشتن اون چه به قلب مبارکشون رسید بگن، بیان کنند، شرح بدن، و امیرالمومنین نقششون همین بود. دلیلم چیست که فکرم به اینجا معطوف کردم؟ خب آیه قرآن. مگه اولا شما تو اون روایت که خوندید که پیامبر فرمودن نقش تو برا من ای علی مثل نقش حضرت هارون است برای حضرت موسی، الا انه لا نبی بعد. برای همین من اومدم این صامت بودنم رسوندم به حضرت هارون. شما در قرآن دارین دیگه که حضرت موسی علیه السلام یه تقاضای از خدا کردن که خدایا اینقدر این مطلب جامع و پیچیده و پره اینا که به من میدی که من دارم منفجر میشم. حالا نگاه کنید به المیزان، این ربش رحلی صدری رو از همین زاویه مرحوم علامه میخوان بحث کنه. اصلا این حرفا دروغ که نمیدونم زبون حضرت الکم بوده، اصلا تهمت است. مگه پیامبری که منشأ سلامت است در همه جوانب میشه؟ هیچ کیه هم قبول نداره این حرفا را. نه، مطلب اینقدر عمیق و وسیعه که حضرت میبیند انفجاری باید صورت بگیره تا اینا باز بشه. بعد میبینن که خب یکی میخواد بگیرد اجمالی، یکی میخواد که اینا رو باز کنه تفصیلی. شاهدش تو همین روایت میارم، اینه که تقاضا کردن از خدا که خدایا این همه رو که من نمیتونم بگیرم و باز کنم، اخی هارونه هو افصح منی، اون بهتر از من باز میکنه. خیلی به این گوش بدیدا، یعنی میشه مثلا حضرت موسی پایین تر از حضرت هارون باشن؟ خب اینه که هیچکی قبول نداره، اگه نه اونشون پیغمبر میشدن، یعنی شریعت ماله اونشون میشد. این یعنی چه؟ که میگه که داداش من افصح منه، یعنی من در این بسلا فوران آبشار شدید وحی قرار دارم، حالا اینا رو یکی یکی باز کنم نمیتونم، نمیتونم، ازم نمیاد یا کار سنگینه. خب حالا باید حضرت هارونی بیاد آروم آروم اینا رو باز کنه. ما خودمون اینا دیدیم، ما اینا خودمون تجربه کردیم که بعضی موقع اساتیدمون که به اصطلاح منشأ فکر بودن یه بحثو میکردن، بعد شاگرد ایشون میمد بهتر از اینشون بحث میکرد به ظاهر. چرا به ظاهر؟ برای اینکه خب ایشون برای ما بازش میکرد همه حرفا که ایشون میزد تو حرفامون. من به دوستان عرض کردم بنده هیچ نمیتونم بیر درواسه بگم، با اینکه تقریبا همه فرمایشات تفسیری آیت الله جوادی رو دنبال میکنم، نتونستم تا حالا بعد از این 10-15 سال بگم یک کلمه آیت الله جوادی بیشتر از المیزان علامه طباطبایی گفت. ظاهرن هم بچه ها جا میخورن ما این. خب بابا نه، علامه طباطبایی عجیبن، این همه حرف ها توی یک پاراگراف میگن، اکثران هم نمیفهمن. دلاغ هم میگن علامه موجزگو بوده، آدم باورش نمیاد این 400 اینقدر معنی میده. ولی تمام اینا که آقای جوادی حفظه الله یهو 10 جلسه میگن 20 جلسه میگن، تمامش توی این 400 هست. حالا شاهد زنده تری دارم، خدا رحمت کنه، آقای قفاری نامی بود، شاگرد آقای مطهری بود، دانشمندی بودن، از بسیار چهره های ماندگارم برایش رو یه تجلیل کردم چند سال پیش، 2-3 سال پیش رحلت کردم، مترجم فوق‌العاده هم. ایشون خودشون نقل میکنه، میگن آقای مطهری با هم نشسته بودیم تو تاکسی که بریم یه جلسه ای در کتاب شریعت صامت آقای قفاری. اونجا آقا میفرمان که با آقای مطهری نشسته بودیم، بعد یاد داشته یه شهید مطهری از لای کتابشون افتاد پایین، برداشتن، بعد گفتم چیه؟ فرمودن که اینا یاد داشته منه از المیزان. بعد خود آقای مطهری ادامه میدن که من گاهی چند سطر از المیزان رو میگیرم 10 جلسه بحث میکنم. یعنی آقای مطهری که کم آدمی نیست که، اما بالاخره این دنیا اینجوری ساخته شده. حالا دلیلم هم، حالا حوصله کنین، میخوام میگم همه، حالا یخته بریم جلو تا ببینیم حرفام چی میخوام باشه. پس حضرت فرمودن که پیامبر ناطق بودن و سرت و انا صامت و انهو، اینجا رو دقت کنین، لابد فی کل عصر من الاعصار ان یکون فیه ناطق و صامت. بفرماید قضیه از این قراره که حتما اینجوریست، لابد حتما اینجوریست که در همه عصری ان یکون فیه ناطق، در اونجا یه ناطق هست، یکی این که حقایق رو میگه ولی یکی هم هست که صامته. این صامته یعنی چی؟ یعنی اون حقایق را نمیگه من گفتم، میاد همونا که گفته از اون ناطق چه کار میکنه؟ بازش میکنه. اما چرا بهش میگم صامت؟ برای اینکه خودش نمیگه من گفتم، شارح اونه، صامت هست نسبت آیت الله جوادی حفظه الله تعالی صامت هست نسبت به این که بگه من المیزان و من یه تفسیر گفتم. خیلی هم مقام میخواد که یه کسی که خودش این همه اهل فکره میاد میگه چقا من شارح المیزانم. ما یه شخصیتی بزرگی در تاریخ داریم، خواجه نصیرالدین طوسی، حتما عزیزان اسمش نشن، خیلی بزرگ است. یعنی اینشون کمتر از ابن سینا و سهروردی نیست، بعد از سهروردی بوده. میاد شارح اشارات و تنبیهات ابن سینا میشه. بعضی هم میگن خیلی تواضع کرده است. چرا؟ چون خودش جالبه، گاهی نظری که داره شرح میده ده قبول نداره، یعنی نظر خودش غیر این نظره است. اما چون شارح نظر ابن سیناست، تمام تلاشش اینه که حرف ابن سینا رو درست باز کنه، با این که در جای دیگه که حرف میزنه حرف دیگه داره. باز یه نمونه براتون بیارم اینجا، شخصیتا به نام شما شیخ عباس قمی رو خوب میشناسید، مرد بزرگیست، ولی میدونید که شیخ عباس یک کتاب دارم به نام نفس المحموم. آقای شعرانی یقیناً از جناب آقای شیخ عباس خیلی بالاتر. آقای شعرانیش استاد آیت الله جوادی، آیت الله حسن زاده بودن و خیلی شخصیتشون رو نشده است، ابعاد عجیبی داشتن، فوق‌العاده بودن. ایشون میاد به عشق امام حسین، میاد چه کار میکنه؟ ترجمه میکنه نفس المحموم شیخ عباس را. خب این چرا؟ به معنی این است که کمتر از شیخ عباس است؟ نه، میخواد که میگه آقا من نمیخوام یک کتاب جدید بیارم، من صامتم در آوردن یک کتاب جدید برای حضرت ابا عبدالله. میشن چی؟ شارک و حمدالله دیدم اخیرا خیلی خوبم هم مد چاپ شده است، فقط متاسفانه ترجمه چاپ شده است، یعنی متن عربیشو نیورده. خب چرا این همه دارم میگم؟ باز برمیگردیم به جناب هارون. ببینید صامت بودن یعنی من شریعتی نیوردم، اما مگه شریعت تو قلب من هم نیست؟ صریح آیه قرآن است که هر دوتا اینا پیغمبرن، اما با اینکه هر دوشون پیغمبرن اما یکشون شریعت میاره، یکشون طبق آیه قرآن میشه افسح، یعنی بازش میکنه، بازش میکنه. من اینجا اینقدر این دارم میمونم، اما ببینید چه فرهنگیه در فرهنگ نظام الهی که گاهی قرار اینه دیگه که یکی بشه بنیانگذار یک مکتب، یکی بشه شارح اون مکتب. من میخوام عرض کنم حواستون باشه، حتما این شارح باید قلبش از همون جا نور گرفته باشه که اون مؤسس گرفته باشه، اگه نه نمیتونه شرح بده. یعنی قرآن کی میتونه شرح بده؟ اون که همون نور رو داره که قلب وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله. وقت جالبم میشه که پس گاهی شما تعجب نکنید، یعنی شارح برای شما قابل استفاده تر است تا مؤسس و ماتن به اصطلاح. تعجب نکنید، باید همینطور باشه. یعنی چه؟ یعنی شما میبینین از فلانی بحثا بگیرید بیشتر چیز گیرتون میاد تا از اون که این بحث خودش بنیان گذاری کرده است. شما ناشی نباشید، شما گاهی تسنیم آیت الله جوادی حفظه الله تعالی را بیشتر میتونید ازش استفاده کنین از المیزان. نباید بگید خب آقا مبدعه که اونه. خب باشه، خدا نور رو به قلب این دوتا انداخته است، اون شده است ماتن و مبدعه، این شده است شارح و بسیار صامت در این که بگید المیزان آوردم، ولی قلبش حتما باید مقام المیزان را درک کنه تا اونجور شرح بده چه اندیشه علامه طباطبایی زیر سوال نرد و پای نیاد. نمونش هم دیدید بعضی شارح ها شارح نیستن. چرا؟ برای که حد ماتن نیستن. کی میتونه شارح خوبی باشه؟ اون که حد اون باشه که متن را تهیه کرده. ماتن یعنی کسی که متن را تهیه کرده. خب حالا با این دید هم نگاهتون گاهی باید مواظب باشید که اگه خواستین یه مطلب خوب بگیرید پیش شارح برید که صامت هست در این که بگید آقا این فکر رو من آوردم. خب نگو ای پس یقین پایین تر از اون است. نه نه، گاهی که نه، اگه درست قاعده رو رفته باشین اصلا پایین تر هم نیست. خب حالا این یه مختصری که پس این جمله حضرت که میفرماد که و انه لابد فی کل عصره، میفرماد آقا قضیه این بود که یه نور بودی، اونشون شدن ناطق به نطق شریعت و من شدم سامه، اما یه نور بودی، هر دومون قرآن رو میفهمیم. بعد میفرماد که همیشه اینجوریست، لابد فی کل عصر من الاعصار ان یکون فیه ناطقون و صامت. بزرگترین لطفی که خدا به پیامبر کرد واقعا وجود امیرالمومنین علیه السلام، یعنی حضرت هست که دین را نشون داد، اگه نه گم میشد این دین. خب دین گم میشد اگه این دین به وسیله نور امیرالمومنین نبود، که هرچه هم در اهل سنت الان نور هست به جهت همونه که امیرالمومنین کمکشون کرده است و بعدم این تشیع نبود، اسلام گم شده بود. خب برای حضرت موسی علیه السلام هم اینطور، یعنی منت گاهی خدا سر طرف میذاره دو تا چیز بهش میده، هم یه نور بهش میده هم یه شارحی میده که صامت هست نسبت به این که ادعا کنه من اون نور را دارم. خدا نور را بهش میده که حتی همین هم صامت باشه. امیرالمومنین اینجا میگن چی؟ میگن ما یه نور بودیم، اما فرمود من وظیفم سکوت بود. اینجا بعد ادامه میدن که یا سلمان و یا سلمان، حالا چقدر شاهده قشنگی میارن، سار محمدون صلوات الله علیه و آله المنذر و سر تو انل هادی. فرمان که حضرت پیامبر منذر بود میترسوند و من چی هادی بودم، خط نشون میدادم. بعد شاهد قرآنی شو ببینید، و ذالک قوله عز و جل انما، خطاب پیامبر از قرآن دیگه، انما انت منذرون و لکل قوم ها، ای پیامبر تو منذری، تو منذری و هر قومی چی داره؟ یه هادی داره. حضرت فرمود فرسول الله صلی الله علیه و آله المنذر و انا الهادی. خب شاهد میگن مگه خودی قرآن نمیگه که پیغمبر تو منذری؟ خب میگه که تو هم هادی. ببینید آیه رو ببینید، خب اگه منظور هادیم خودش بود که اینجوری آدم حرف نمیزنه. مثلا من به شما میگم آقا هم شما به اصطلاح این مسئولیت داری هم اون مسئولیت، چطوری میگم؟ خب میگم آقا همین مسئولیت داری همون مسئولیت، عطف میکنه. اما اگه میفرماد انما انت منذر، تو منذری، بعد میفرماد ولی کل قوم هاد و برای هر قومی هم یه هادی هست، اگه منظور خودی پیامبر بود که اینجوری کسی حرف نمیزنه، خب میگفت و انت هاده. پس معلومه است که داره میگه آقا همیشه یه پیامبر بوده است و یه هادی بوده. بعد از انفهم اون هادی منم. خب یعنی چه؟ یعنی یکی میاد از کفر میترسونه مردم برمیگردن به اسلام، یکی باید دست اینا رو بگیره تو اسلام ببره جلو. خب طبق آیه قرآن داریم حرف میزنیم، یعنی بالاخره هادی یعنی چی؟ یعنی کسی که میخواد ببره طرف رو به مقصد برسونه. منذر یعنی چی؟ یعنی کسی که منصرف میکنه طرف از انحراف. منذر میگه نرو میافتی تو آتیش. بعد حالا وقتی که علاوه بر منذر هر قومی هادی داره، همین هادی باید دست طرف رو بگه برسونه به مقصد. پس امیرالمومنین در واقع مبین جهت انسانان به سوی مسیر صحیح. بعد حضرت آیات سوره رعد از آیه 8 تا 11 رو ادامه میدن، چون این آیه که خوندیم انما انت منذرون و لکل قوم هاد آیه 7 سوره رعد بود. بعد ادامه شبینید، پس این جور از آیه انما انت منذرون و لکل قوم هاد الله یعلم ما تحمل کل انثا، برگردین به اون پیغمبر تو منظری، هر قومی هم یه هادی داره، کی مشخص میکنه کی منظره و کی هادیه؟ خدا. چرا؟ بلکه خدا همه یه جوانب عالم رو میدونه. الله یعلم ما تحمل کل انسا و ما تغیز الارهام و ما تزاد. خداست که میدونه که هر موجودی بذار کی مؤنثه کی مذکره، در ارهام چه چیزی باید ریخته بشه، چه چیزی باید نگه داشته بشه. و کل شیئن عنده به مقدار، همه عالم نزد خدا اندازه هاش مشخصه. عالم الغیب و شهادت الکبیر المتعال، خیلی مسلط است بر همه عالم. حالا شما پنهان باشی، آشکار باشی، شب باشی، تو شب یه کاری بکنی، تو روز بکنی، سواء منکم من اسر القول و من جهر بهی و من هو مستخف باللیل و سارب بالنهار. بیشتر ایناش دقت کنید. فرمود آقا خدا همه جوانب زندگی شما پنهان و آشکار را میدونه. من اثر القول و من، چه کسی که یواش حرف بزنه، چه آشکار حرف بزنه، تو شب و پنهانی حرف بزنه، تو روز و نه. لهو معقباتون من بین یدیه و من خلفه یحفظونه من امر الله. معقبات یعنی اسکورت به اصطلاح، همه برنامه‌اش اسکورت شده است، کسی نمیتونه به همش بزنه. اسکورت یعنی نمیذاره یه کسی بیاد مانع حرکت برنامه‌اش بشه، بعدم از اون پشت سر کسی نمیتونه خراب کنه کار را. معقباتون من بین یدیه و من خلفه، هم جلوش هم عقب. بعد هم فرماد که یحفظونه من امر الله، همه این اسکورت امر خدا را و به امر خدا حفظ میکنن اون برنامه خدا را. این قسمت های بعد آیه را امیرالمومنین چرا روش دست میذارن؟ یعنی اینجور نیست که حالا که یه منذر هست و یه او هر قومی هم یه هادی داره، این هادی ساده باشه، با یه برنامه اومده رو کار، با برنامه هست و هیچ کس هم نمیتونه حذف کنه. عبازر و سلمان شما هم دلواپس نباشید، بالاخره این مکتبیه با حساب، با برنامه خدایی که همه جوانه با مدیریت میکنه و اینا مدیریت میکنه. این حد اقل بحثیست که داریم. چون میخوام بحثی کمی کامل بشه، جمله رو با هم ادامه بدیم. قال سلمان فزر و علیه السلام به یدهی علا اخرا و قال، میگه که دستشون رو زدن رو اون دستشون و گفتن که صار محمدون صلوات الله علیه و آله صاحب الجمع و سر تو انا صاحب النهج. شاهد خیلی عجیبیه که پیامبر صاحب جمع است، یعنی حقیقت رو کلی گفته است، قرآن کلی است، ولی من صاحب نشرم، یعنی من باید اینا باز کنم. یعنی بالاخره جنس عالم اینجوری است، نمیشه که یه شخصیتی که مقامش مقام اجمال است خودش هم بیا تفصیل بگه. نمیشه، عملا نشده، چون اونچنان مطالب رو دارد که اگه بخواد بازش کنه نصفشه یهو نباید بگه. نمونش هم مثلا ما ملا صدرا رو شما ببینید، ملا صدرا فوق‌العاده است در آوردن حکمت متعالیه، ولی دو تا داماد داره، فیض و فیاض، اینان که مسئله رو باز کردن. برای همین میگن اگر ملا هادی سبزواری نبود مکتب ملا صدرا دفع میشد. این حرف از درستیه، یعنی ملا هادی سبزواری دیگه این شارحه. و حالا جالب است که شارحه در شارحه، یعنی اول خودش اومد گفت چطوری من این حرف رو نگه دارم، اومد منظومه رو، منظومه سبزواری شنیده، تمام این مکتب به این عظیمی رو اومد شعرش کرد. فوق‌العاده است، آدم کمی نیست ملا هادی، ان شاءالله زندگی نامش رو بخونید، خیلی مرد میخواد این همه رو خودش کار کرده باشه که داستانی داره. چندین سال میره خادمی یه مسجد تو کرمان برای که رو خودش کار کنه. ببینید مثلا یه آدم دانشمند تو این اصفهان درس خونده، بعد بلند شه بره خادمی یه مسجد تو کرمان بشه تا رو خودش کار کنه. این آدم نبوغی پیدا میکنه، فوران شعری داره، شعر خیلی خوب داره، شعر خوب. بعد شعر میگه به عنوان شرح اصفا، بعد میبینه بازم کمه، تازه میاد شعر خودش رو چه کار میکنه؟ شرح میکنه. پس در واقع ملا هادی کتابش از شرح منظومه سبزواری، چون هم منظومه مالشه هم شرحه، و حالا شعرش و شرح شعرش همه چیه؟ شرحه. ملا صدر است که جامعه است، این چیه؟ این ناشر است، باز کننده است، نشر یعنی باز کردن. حالا میفرماد حضرت که اصل قضیه ما این که حضرت پیامبر جامعه بوده، صاحب الجمع و سلطو انا صاحب النشر. خیلی چیز میتونیم گیر بیاریم از این قضیه که عجب، پس یه همچه قاعده ای تو این دنیا هست که یکی اقدام مکتبم که بیاره جامعه میاره. ادامه میدیم. بعد از این فرمان و سار محمدون صاحب الجنه و انا صاحب النار. بعد خودشون شرح میدن به چه معناست. اقول لها خذی هازا و ذری هازا. فرمان که من در وقتی که قیامت برپا میشه میام و به آتش میگم که کی را بگی کی را نگی. خب دقت کن، پس اول یه قدم بریم جلوتر. اول فرمودن که پیامبر صاحب جنت است، خب یعنی راه بهشت نشون میده، اما باید که از جهنم دور بشم، یعنی اگه نتونن مسیر منو برن از جهنم دور نمیشم. برای همین هم شما الان خوب دقت کردین، الان خطر این که امام وقتی میفرمان که اگر ولایت ما را نداشته باشن از آتش دور نمیشن، یه قاعده است. بریم جلو. حسن میفرمان که اقول و لها به آتش میگم که خوزی هازا. همون روایت مگه ندارین که حسن سر پل صراط وامیستن، هر کس که نور امیرالمومنین نداشته باشه نمیره جلو، چون صراط رو جهنمه دیگه، نمیره جلو، میره جهنم. این نور چه اسم و رسم ملاک نیست، حقیقت مولا الموحدین. خب این تیکش رو بخونیم که دیگه خسته دونم نکنیم، شاید بتونیم دیگه جمع کنیم. و سار محمدون صلوات الله علیه و آله صاحب الرجفه. حضرت صاحب تکون دادنه، اوی بیدار شو. و سلتو انا صاحب الحده، اما من منهدم میکنم. یه مثال خیلی ساده میتونیم بزنیم. دیدین گاهی مثلا ما حبوبات دانه ها با کاه و اینا قاطی همه دیگه، این غربال که میکنه، دقت کنید، یکی غربال میکنه، بعد چی میشه؟ یه طرفش دانه ها جمع شد، یه قسمتش چی؟ کاه و زائدا. حالا یکی حالا چی کار میکنه؟ بعد طرف یه تکونش میده، اون آشغالا رو میزه بیرون. حضرت فرمان پیامبر مقامشون به تکون دادن جامعه را بیدار شن. اما کی مرزا را مشخص میکنه؟ بدا را از دین جدا میکنه، مرز بدا خوبا جدا میکنه، حد میکنه کفر و کفر پنهانی که در جامعه اسلامی بود. فرمان منم، این من چه منیه؟ همون نور با. بعد حالا میریم جلو، خیلی عالیست. بعد فرمان چون شما شاید تو ذهن عزیزان باشه که خب بحث مبهمه، آره، زودم نتیجه نگیرید، منظور شخص نیست. چون ممکنه این سوال برنامه شد بعضی اصلا اسم امیرالمومنین هم نشنیدم. بعد تو این روایت هست که نه اینا با ما. خب حالا پس اینجا بعد که میریم جلو قضیه میفرمان که این یه نوریست، اگه کسی خودش رو اهل کرد به قلبش میندازیم، خدا میندازه، بعد یه بصیرتی پیدا میکنه، بعد میتونه از ما استفاده کنه، یا در مرز هدایت از مرز انحراف جدا بشید. خدا به حقیقت این خاندان ما را متوجه حقیقت نوریه این خاندان بگرداند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.